سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. رضا صادقی و خدا مادر وطن.
متولد 25 مرداد 1358 در بندر عباس، فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه سوره، خواننده، ترانه نویس، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی پاپ. رضا صادقی.
وقتی که شما امروز برای عقایدت، برای ایده های بزرگت، از همون اول همه چی انتخاب میکنی، سبک خوندن، سبک صحبت کردن، روش تعامل کردن، از همه مهمتر حتی رنگ تن پوش، به نظر من خیلی منظم هم هست این ماجرا.
مرد مشکی پوش موسیقی عامه پسند ایرانی بعد از سالها فعالیت و عرضه 14 آلبوم غیر رسمی، بالاخره تونست با آلبوم پیرهن مشکی فعالیت خودش رو آغاز کنه. او دو روز مونده به 18 دی ماه تلخ 1404 صادقانه نوشت: نه از درود به شرفت انتظاری دارم و نه لعنتها منو درگیر خودش میکنه. آرزوم ایرانی شاد و آباده و سربلندی و خندهی که از اعماق وجود مردمم بجوشه. این چند جمله فشرده ای از مرام نامه رضا صادقی در طول 30 و چند سال فعالیت هنری بوده و هست.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیاز تو روزا و شبا.
وقتی تجاوز دشمن شادی و آبادی ایران و از نو نشانه رفت، رضا صادقی مثل جنگ 12 روزه سمت وطن و هموطنها ایستاد. او در دومین هفته جنگ تحمیلی سوم تک آهنگ خدا مادر وطن با آهنگسازی و خوانندگی خودشو منتشر کرد.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، زن زن و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن.
اثری ملی و میهنی به تهیه کنندگی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با ترانه‌ای از بابک صحرایی و شجاعت شفائی و رضا صادقی. متن ترانه خدا مادر وطن با گریز به ماجرای دو فیلم از مسعود کیمیایی آغاز می شود، قیصر و داشاکل. ماجرا ماجرای همدستی و نامردی و جنایت حرامی هاست. ماجرا ماجرای انتقام خونهای بناحق ریخته است. قیصر و داشاکل هر دو نمادی از ملت ایرانند. مقتدر اما مظلوم و اینک مبعوث برای مأموریتی مهم.
ساختمون لرزید، 3 تا موشک پشت سر هم اومد.
از لحظه تحویل سال و نوروز 1405 چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که رضا صادقی در پاسخ به تهدیدهای دشمن نوشت: میمونیم و درستش میکنیم، خون ندادیم و جون نکندیم که اجنبی بیاد بگه راست برو یا چپ. خدا، مادر، وطن. من جنوبم آقایون، تهدید کن، بسم الله. بچه 8 سال جنگ حقیقی و از حرف مفت مجازی ترسی نیست. آره، خودمون میسازیمش، اگرچه با خشت جان خیش.
کسانی بودند که میتونستن در آینده نسلی از بچه‌هایی رو پرورش بدن که حماسه ساز باشن. خواهرانی بودند که حافظ کل قرآن بودند، حافظ 5 جزء قرآن بودند.
اصلا سر نبود، اصلا هیچ بدنی نبود، فقط تیکه تیکه بود، اصلا مشخص نبود این تیکه‌ها از کجای بدنشه.
مادر خیلی قوی، بعد فقط نور امان از دل زینب که خون شد دل زینب، داشت نوهایی رو میخون که توی رضاش نیدن.
لالا لا گل نازم به خوابه دختر نازم،
لالا لا کن آی 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 امرودم بخواه آی 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 آی.
رضا صادقی با ترانه موهای خاکی به پیشواز 40 کودکان مدرسه شجره طیبه میناب رفت و در آگهی انتشار این اثر نوشت: وطن را با نقشه نشان میدند، ما با اسمها شناختیمش. اسم بچه های بیگناه میناب که یکی یکی کم شدند و هنوز جای خالیشان روی قلب این خاک می سوزد. وطنی زخم خورده اما استوار. نماهنگ موهای خاکی با ترانه و تهیه کنندگی یاها کاشانی، تنظیم سعید صالحی، کارگردانی امین ملکزاده و آهنگ و آواز رضا صادقی، به خانواده های 168 گل پرپر شده تقدیم شده.
لا 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 گل مادر به خواب بای تن پرپر، لا 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 گل گلدون کجا رفتیم تو دختر جون، تو این که جونم آوردیم امید خونم آوردیم، لا 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 چه غمناکه بمیرم رو موهات خاکه، آخ لا 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 گل ایرا منم میبردی مادر جان، یکم آروم توی خاکش بذاری.
چند روز بعد از انتشار موهای خاکی، گل میناب با صدای رضا صادقی منتشر شد، این بار با ملودی علی نیکپی، ترانه میترا مهریپور و تنظیم ایمان تیموریان. خواننده گل میناب درباره این اثر نوشت: من رضا صادقی، زاده بندرعباس، اهل میناب، شهری که 170 فرشته بدون هیچ گناهی حالا دیگر در آغوش پدر و مادر نیستند. نه توضیح لازمه، نه توجیه لازمه.
کجایی جان بابا؟ من همینجا کنار مدرسه منتظر تو، چرا زنگو نمیزنن بابا؟ کجایی؟ من ندارم خبر تو، چرا کیف و کتابت تیکه پارست؟ چرا نون و پنیرت رو نخور؟
نشستم دفتر
سهیل چمیلی پور تنها 8 سال سن داشته. او یکی از 165 شهید حمله موشکی دشمن صهیونیستی و آمریکایی به دبستان شجری طیبه در مینا بسته.
اینجا بعد سفید بذاریم.
مادر کتاب نگارش فارسی سهیل را با دلتنگی ورق می‌زند.
سوال کرده در 400 بنویسی دوست داری چی کار شوی؟ جوابش این بوده موشک میسازم تا اسرائیل رو نابود کنم. جنایت اسرائیل رو میدیدم، کودک ها رو میکشتن، گریه میکردم. سوال از من پرسید چرا مامان گریه میکنی؟ گفتم اسرائیلی ها دارن کودک ها رو میکشن. سوال بهم گفت مامان من یه روز موشک میسازم و اسرائیل رو نابود میکنم.
فروردین جمعه آخر رسیده بود که موج دوم مجموعه نمایشی اپیزودی که اهل ایران ساخته محمد حسین مهدویان منتشر و به شهدای دانش آموز و کودکان آسیب دیده از جنگ تقدیم شد. در این مجموعه هم صدای رضا صادقی به عنوان خواننده در حالی شنیده می شود که برای وطن می خواند و اینکه همه دنیا منو با عشق تو میشناسه وطن.
همه دنیا منو به عشق تو میشناسه وطن. آخه ایرانی روی اسم تو حساسه وطن. من برای تو نمیرم، کی برای تو بمیره؟ نمیترسم مگه عشق جونمو ازم بگیره.
من ادامه میدمت. این عنوان تازه ترین تلاش وطن دوستانه رضا صادقی برای ادای دین به مفهوم مقدس ایران و مدافعان این آب و خاکه. اثری با تنظیم محمد صادقی، ترانه روزبه رادمهر و آهنگسازی امیر آرسین.
نمی فهمید که 2 دقیقه دیگه توی شهر معلومه کی زنده بمونه؟ نمی فهمید؟ واقعا حس نمی کنی که با یه موشک ممکنه 2 لحظه دیگه من تو اصلا نباشیم؟
قرار باشه من 1 دقیقه دیگه زنده باشم بکرم دلم می خواهد به چیزایی باید بگم
توی گوشم خبر جنگ رو تنم آکستر جنگ اگه تلخم اگه دلتنگ بغلم کن بغلم کن هم برای جا زدن نیست من ادامه میدمه دل واسه جدا شدن نیست من ادامه با همین بوز که تو صدامه من ادامه میدمه
هنرمند مشکی پوش در زمان انتشار پیش نمایش این قطعه از عزم و قصد خودش برای ادامه دادن گفت. گفت تا وقتی دوباره لبخند برگرده.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه
ای
من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش
سرخ
از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت خوبان،
به صلابت خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش،
نام نیکش
یادآور نیک،
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قبنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
مجموعه پادکست خوشی پروین همراهی هنرمندان ایرانی با بعثت ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی سوم را روایت می‌کند و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده‌ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام ایزد منان. سلام خدمت شما خوبان، خیلی خوش آمدید به برنامه که میپردازد به مصرف بهینه و پریز از اسراف. در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده. مباحث اسراف رو تا اینجا با هم پیش بردیم و نکات قرآنی رو در بابش بیان کردیم. یکی دیگه از مصادیق اسراف و زیاد روی در زندگی بشر امروزی بحث اسراف نسبت به محیط زیسته.
بله.
خب میدانید ما وقتی به شریعت مراجعه میکنیم، یک ارتباط انسان با سایر انسان ها مطرحه، یه ارتباط با خدا، یه ارتباط و تعامل با حیوانات و یه تعامل با محیط زیست، و در معارف قرآنی و روایی هر چارتای اینها مورد توجه قرار گرفته. محیط زیست از اون عناصری است که مورد بیمهری بشر قرار میگیره و بشر در مواجهه خودش با محیط زیست یه مقدار افراط و تفریط هایی داره. نگاه قرآن و به طور کلی شریعت به محیط زیست یه نگاه ارزشمند و مسئولانه است. یعنی ما باید خودمون رو مسئول بدونیم. خدای متعال طبیعت رو مجموعی از آیات خودش معرفی میکنه که اصلا انسان با مطالعه طبیعت میتونه به توحید پی ببره.
همینطوره.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. میگه صاحبان خرد از این محیط زیست به خدا میرسن، یعنی این محیط زیست میتواند برای من معلم توحید باشه. خدا همچین ارزشی قائل برای محیط زیست. در آیه 61 سوره هود خدا آبادانی زمین رو از انسان طلب کرده. هو انشأکم من الارض، میگه خدا شما رو از زمین آفرید، و استعمرکم فیها، استعمار باب استفال طلب کردن، استعمره یعنی عمران و آبادی. خدا از شما طلب آبادانی زمین رو داره. این آیه‌ای که بسیار اهمیت مهر و محبت ما محیط و زیست رو به ما میرسونه. یعنی قرآن انسان رو تنها مصرف کننده منابع زمین نمیدونه، انسان رو مأمور آبادانی زمین میکنه. میگه همانطوری که من تسخیر تو کردم، تو باید این زمین رو آباد کنی. آباد به معنی که تخریبش نکنی. تو امانتدار محیط زیستی برای نسل‌های آینده، محیط زیستی که تک تک عناصر طبیعی توش برای بشر فوایدی داره. درختان اکسیژن تولید میکنه، هوا رو پاکیزه میکنه، تک تک عناصری که خدا در طبیعت گذاشته خدمت میکنه. تو این رو تخریب کنی داری آسیب به زیست بشری میزنی. جالب، آیه 56 سوره مبارکه اعراف از افساد بعد از اصلاح خدای متعال نهی میکنه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد اینکه زمین اصلاح شد، آباد شد، یکی از معانیش حق نداری تخریب کنی، حق نداری افساد کنی. حالا افساد یه بخشی گناهان، یه بخشی هم همین، آخه گناه که فقط مثلا شرب خمر و اینا نیست، همین آسیب به محیط زیست هم خودش نوعی گناه محسوب میشه. آیه 41 سوره مبارکه روم به صراحت از ظهور فساد و مشکلاتی در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم
صحبت کنه،
اصلا که در دعای عهد هم میخونیم ظهر الفساد و فی البر و البر به ما کسبت عید ناس. میگه به واسطه اعمال انسانها فسادهایی ظاهر و آشکار شد. بله، یکی از معانی این آیه شیوع منکرات و گناهانه، اما باز میگم گناه که فقط گناهانی نیست که ما میشناسیم. آسیب به محیط زیست خودش یکی از گناهانه. این فساد، فسادی که میگه در زمین آشکار شده، یه بخشش نتیجه مستقیم مصرف بیروی است، نتیجه آلودگی و تخریب محیط زیسته. قرآن این فساد رو نتیجه اعمال انسان میدونه و هشدار میده در آخر آیه که لیذیقهم بعض الذی عملوا. آسیب این به خودت برمیگرده، خودت میچشی آسیب این فساد در زمین رو. پس یکی از مهمترین پیام‌های قرآن برای ما اینه که اسراف تنها یک موزل و یا بی اخلاقی فردی نیست، میتونه یک بحران اجتماعی حتی جهانی ایجاد کنه. وقتی جامعه دچار اسراف میشه، یعنی شروعش با اسرافه، خب مصرف انرژی زیاد میشه. وقتی مصرف انرژی زیاد شد، منابع طبیعی سریعتر نابود میشه، تولید زباله افزایش پیدا میکنه، آلودگی آب و هوا بیشتر میشه و در نهایت اون اسرافه یک زنجیره ای رو تولید میکنه که نهایتش آسیب به محیط زیسته. پس جامعه‌ای که اسراف رو کنار بگذاره، در حقیقت داره به حفظ زمین کمک میکنه، به آبادانی زمین کمک میکنه. آبادانی زمین دستور قرآن بود، واستعمرکم فیها. یعنی ببینیم شنوندگان محترم و خود من اول اسمه که من فقط مسئول نماز خوندن و روزه گرفتن نیستم. من در کنار نماز و روزه این همه وظایفی در باب اسراف و ترک اسراف و مصرف بهینه که این برنامه با این موضوع داره تدوین میشه، نسبت به این مسئول هستم. اگر اجازه میفرمایید تو این زمان پایانی من چند تا مثال کاربردی بزنم.
بله، ما حدود یک دقیقه و نیم در خدمت شما هست.
خب نمونه های کاربردی و اجتماعی ما تو همه جلسات سعی کردیم یه سری نمونه هایی رو بیاریم که ملموستر بشه برای شنوندگان. بحث احترام به طبیعت، لب به کلام این میشه، زباله نریختن تو طبیعت، ایامی مثل حالا سیزده به در
به خصوص
آره، یا ایامی که میرن تفریح، خیلی بده که حتی تو مناسبت های مذهبی، یعنی شما میری اونجا، خب یه پذیرایی میشه، یه شربتی بهت میدن، یه شیرینی بهت میدن. اینکه شما خدای نکرده بعد از این که میری، بعد از مراسمات محرم، یه فردی از فعالین مجازی یاد داشته خوبی نوشته بود، گفت به خدا این رفتگر شهرداری از سپاه یزید نیست، شما یه شب اینجا میاد عزاداری میکنین، بنده خدا باید بیاد اینجا رو
جوره
آره جوره
اینجوری شما رو بکشه. بله،
خب این آسیب های به محیط زیست داره. کمتر استفاده کردن از مواد پلاستیکی که الان خب علم این رو به ما ثابت کرده که آسیب های بسیار دراز مدت و جبران ناپذیر میتونه داشته باشه. جایگزین کردن، آقا شما میخواد بری نون بخری، یه کیسه پارچه‌ای با خودت برای نون داشته باش، تمیز نونو میخری داخل این بذار، هر بار پلاستیک مصرف نکن، حالا که میدونی به محیط زیست آسیب میزنه. درختانو آسیب نزن، درختو نبر. بعضیا یه عادتی دارن مؤدبانش اینه که روی درخت‌ها یادگاری می‌نویسن. خب درخت موجود زنده است، این محیط زیسته، این کار آسیبه به محیط زیسته. این چه عادتیه که برخی افراد دارن امضا می‌کنن، اسم می‌نویسن، تاریخ می‌زنن روی درختی که یک موجود زنده است.
حالا خارج از اونش هم بعضن دیده شده دیگه، در اتوبوس‌های شهری نمی‌دونم، بله، روی صندلی‌هاش.
حالا ما چون بحثمون بیشتر محیط زیسته، ولی بله، خب اون عادت
گناه شهریش هم من یه تعریضی هم بزنم آقا، حیفم یاد اینو نگم، اصلا شاید مربوط به این نباشه مستقیم، ولی حواسمون نیست. بحث حیات مذهبی رو شما اشاره فرمودید، خب نگاه میشه که روی بعضی از این جعبه ها اسامی متبرکه هم روش هستش.
بله بله.
دقت هم نمیشه، همینا زیر پا هم میفته. بله. در جایی که مناسب نیست سطل زباله میفته. اینم
خیلی دقت بشه رو ظرفای بار مصرف، السلام علیکه یا ابا عبدالله، میفتین که هم الله داره هم سلام. اینا بله. چیزایی که من این مصادیق رو جمع بندی کنم.
ممنون میشم، خیلی کوتاه.
مصرف بین آب، برق، انرژی، اینا از منابع خدادادی هن، عرض کردیم تو جلسات گذشته. کاهش آلودگی با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، از دوچرخه استفاده کنیم، پرهیز از سوزاندن زباله در جاهایی که مسکونی، استفاده از انرژی‌های پاک، حفاظت از حیات وحش، پرهیز از شکار علکی بیهوده بدون فایده یا تخریب زیستگاه بندهای خدا این حیواناتی که دارن زندگی می‌کنن، بعضیا زیستگاه اینها رو خراب می‌کنن. و از اون طرف کارهای ایجابی مثل کاشت درخت. امام شهید ما، رهبر شهید ما، هم مقید بود و این دستور شریعت درختکاری، تا اون درخت رو میکاری تا وقت اون درخت هست برای شما ثواب مینویسن.
دستتون در نکنه آقای دکتر شهبازی، استفاده کردیم. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دو.
اولیه در شکستگی و آسیب‌های استخوانی. شکستگی همیشه به معنی دیده شدن استخوانی که از بدن بیرون زده نیست. گاهی فقط لمس دردناک، درد شدید، تورم یا ناتوانی در حرکت نشانه یک شکستگی است. در کمک‌های اولیه مهمترین کار جلوگیری از آسیب بیشتر است. قدم اول، مصدوم را آرام نگه دارید. اگر احتمال شکستگی وجود دارد از مصدوم بخواهید حرکت نکند. حرکت دادن بیدلیل می تواند آسیب عصبها، رگها و بافتهای اطراف را بیشتر کند. اگر حادثه در محل خطرناکی اتفاق نیفتاده، مصدوم را جابجا نکنید، مخصوصاً در آسیبهای گردن، کمر یا لگن. قدم دوم، ثابت نگه داشتن عضو. مهمترین اقدام در شکستگی ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده است. اگر آتل آماده ندارید نگران نباشید، می توانید از وسایل ساده مثل تکه چوب، مقوا، روزنامه لوله شده یا حتی یک مجله استفاده کنید. وسیله را در کنار عضو قرار دهید و با پارچه، روسری یا باند آن را ببندید. بستن عضو باید محکم باشد، اما نه آنقدر که جریان خون قطع شود. در شکستگی دست حتی یک تکه پارچه می تواند به عنوان گردن آویز استفاده شود تا دست بی حرکت بماند. قدم سوم، مراقب خونریزی و تورم باشید. اگر زخم باز وجود دارد، ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید. اما اگر استخوان از پوست بیرون زده، هرگز سعی نکنید آن را به داخل برگردانید. برای کاهش درد و تورم، می توانید یک پارچه خنک روی محل قرار دهید. یخ را مستقیم روی پوست نگذارید. و چند اشتباه ممنوعه. هرگز سعی نکنید استخوان را جا بیندازید. عضو تغییر شکل داده را صاف نکنید. و از وادار کردن مصدوم به راه رفتن خودداری کنید. در صورت وجود این موارد فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر درد شدید است،